درود به شما آقای شمشیری عزیزم، خوشحال هستم صدای نازنینتون میشنوم.
آقای شمشیری عزیزم درود بر شما و خاندان شما.
واقعا
درود بر شما و همه شنوندگان شما و همه کسانی که الان اونجا در کنفرانس کار تشریف دارن. درود بر آقای شمشیری بزرگوار.
خواهش میکنم آش... درود بر شما. همچنین من خیلی خوشحال شدم که صدای نازنین شما رو میشنوم.
آقای شمشیری عزیز ما بگوشیم.
در ابتدا میخوام ببینم اگر سوالی راجع به عرایض جلسات گذشته هست بفرمایید، بعد برم راجع به مسئله موضوع امروز صحبت.
خواهش کنم آقای شمشیری، ما این تجربه رو کسب کردیم در دو هفته اخیر که موقعی که شما گفتی اگر کسی هست سوالاتی داشته باشه ما سوالات رو گاد نوز چجوری پرتاب میکردیم و به گفتار اصلی شما نمیرسیدیم. اجازه بفرمایید که ما سوالاتمون رو نگه داشته باشیم. امشب شما برنامه رو خواهش میکنم چونی که در دست دارید ادامه بدید و ما میتونیم در آخر شما سوال داشته باشیم. مرسی،
خیلی ممنون. به طوری که شما سرکار خانم جمیل خانم در جلسه گذشته پیشنهاد فرمودید، قرار شد که امروز در مورد تاریخچه پیدایش فراماسونری در دنیا بنده عرایضی بیان کنم.
دقیقا
بله، چون این در مورد این که فراماسونری از کی در ایران پیدا شده و چه افرادی در ابتدا فراماسونر شدند کتاب های زیادی هست، اما در مورد این که اصولا فراماسونری چی هست و از کجا پیدا شده هنوز اطلاعات زیادی مردم ندارند. از این جهت امروز با اجازه در این مورد که این فراماسونری اصولا از کجا آمده و چی هست صحبت میکنم، و اگر که در مورد ایران و فراماسونری ایران هم لازم دونستند شنوندگان شما دیگه در جلسات آینده صحبت خواهد شد. اما امروز که در مورد پیدایش فراماسونری در جهان قرار صحبت کنم، باید عرض کنم که ظاهرا اصل و ریشه داستان فراماسونری را باید در جنگ های صلیبی جستجو کرد. به طوری که همگان می دانند این جنگ های صلیبی که تقریبا تمام ملت های مسیحی در اون شرکت داشتند، بعد از اون که قشون صلیب تجهیز شد به فرمان پاپ اوریان دوم، میدونید در اون وقت دیگه این پروتستان ها و سایر گروه هایی که از کاتولیک ها جدا شدند هنوز به وجود نیامده بودند و پاپ تقریبا فرمان روای دنیای مسیحیت بود در اون وقت. این به فرمان پاپ این قشون صلیب در تاریخ 15 اوت 1095 میلادی جنگ خودش شروع کرد. هدف از این جنگ به قول خودشون نجات اورشلیم بود که همون بیت المقدس به قول مسلمان ها باشه. اونها هدفشون این بود که این به اورشلیم از چنگ مسلمان ها رها کنن. تقریبا جنگی بود شبیه جنگی که در زمان فتح علی شاه روسیه شد. در این زمان هم روحانیون مسیحی صحبت میکردن که در اورشلیم مسلمان ها زائرین مسیحی را اذیت میکنن و برای این که این اورشلیم از دست مسلمان ها در بیاریم باید همه ملت های مسیحی جنگ کنند. این جنگ در ایامی که طول داشت و طول کشید تا 1291 میلادی، یعنی از 1095 که شروع شد پایانش 1291، یعنی نزدیک 200 سال به طول انجامید. در این مدت ده ها هزار نفر مسلمان و مسیحی کشته شدند. بالاخره در حدود 4 سال بعد از شروع جنگ در 15 ژوئیه 1099 مسیحی ها موفق شدند که اورشلیم یا همون بیت المقدس بعد از قتل عام هزاران نفر از مردم شهر بگیرند. ما الان در تاریخ که میخونیم از قول خود مورخین مسیحی از کشتار بیرحمانه مردم اورشلیم داستان ها خودشون نوشتند. حتی در یک جا نوشتند خون آنقدر از این مسلمان ها راه افتاده بود که تا زیر شکم اسب های ما خون بود و خیلی کشتن، گله های گرفتن. بعد از این تسخیر زائرین مسیحی که میخواستند بیایند زیارت ارض اقدس و اون سرزمین مقدس یا به اصطلاح تربت مسیح، اینها ناراحت بودند از اینکه در راه توسط مسلمان ها مورد آزار و اذیت قرار بگیرند. در این موقع یک عده ای از شوالیه های فرانسوی اینها بلند شدند، تعدادشون هم زیاد نبود، گفتند ما زندگی خودمون وقف راحت دائرین مسیحی میکنیم. اینها وقتی که بلند شدند و این پیشنهاد کردند اسمشون شد نایتز تمپلار. نایتز یعنی K-N-I-G-H-T که به معنی همون شوالیه یا دلاور یا پاسدار گفته میشه. تمپلار هم که از همون تمپل و معبد گفته میشه. اینها رو دیگه ترجمه هر جور خواستید میشه بکنی، شوالیه های معبد. در هر حال اینها در سال 1119، یعنی 10 سال بعد از تصرف اورشلیم یا بیت المقدس، بعد از اون که مسیحی ها 10 سال اونجا رو تصرف کردند و در این 10 سال زارین اظهار ناراحتی میکردند، این شوالیه های فرانسوی به رهبری فرماندار ایالت شامپاین در فرانسه اینها بلند شدند و اعلام حمایت از زائرین کردند. عضویت در این گروه در ابتدا محدود و معدود به جمعی از نخبگان فرانسوی بود، یعنی هم محدود یه حدی داشت، خیلی زیاد نبود و معدود هم یعنی تعدادشون خیلی زیاد نبود و نخبگان هم بودند. اما چون اینها احتیاج داشتند به تعداد زیادی کمک، به زودی تعداد این اعضای این نایت تمپلارز که در فرانسوی تامپلیه گفته میشه، T-E-M-P-L-I-R-S تامپلیرز، و اینها تعدادشون خیلی زیاد شد و چون پول هم نمی گرفتند از جهت مسیحی ها خیلی به اونها علاقه داشتند. پال بالدوین نامی در اون وقت پادشاه اورشلیم بود که در مسیحی بود و در کنار قصر خودش که روی معبد سلیمان بنا شده بود یک مرکزی را اختصاص داد به این نایت تمپلارز که در اونجا فعالیت کنند. اعضای این گروه در اون زمان یه لباس سفید بلند و گشادی می پوشیدند که روی اون یک سلیبی به رنگ قرمز نقش بسته بود و 4 درجه داشت. درجه اول که همین شوالیه ها بودن که نایت K-N-I-G-H-T-S بودن. گروه دوم میگفتن سرجنت که حالا ما میگیم گروهبان، و در اون وقت به اینها به دسته دوم میگفتن که میشه گفت مبارزان. و گروه سوم مشهور بودن به فارمرز که وظایفشون وظایف ستادی بود، یعنی تامین نیازهای گروه و برقراری ارتباط بین گروه با دنیای مسیحیت. چهارمی بود چمپلینز، C-H-A-P-L-A-I-N، که من ترجمه کردم دینیاران، که اینها نیازهای مذهبی و وسائل عبادتی گروه فراهم می کردن. این نایتس یا تمپلیه ها که بسیاریشون بنا بودند، بنا توشون زیاد بود، و علت هم این بود که اینها خیلی نیاز به خدمات بنایی داشتند، و اینها مجبور بودند یا وظیفه داشتند که خدمات جنبی نیروهای صلیبی که ساختن پلها، تسطیح صاف کردن جاده ها، یا ساختمان معابد مسیحی، کلیساها، و همچنین واحدهای مسکونی برای زائرین و صلیبیون اینها باشه، اینها به عهده بناها بود، و بناها خیلی بیشتر از سایر گروه ها در این گروه شوالی ها وجود داشتن. و چون این گروه برای خدماتشون پول دریافت نمی کردند، از طرف پاپ هم تقدیس شدند، و به موجب فرمانی که از طرف پاپ صادر شد به مسیحیان توصیه شد که به اینها کمک کنند. از این جهت بعد از صدور دستور پاپ خیلی کمک های نقدی و هدایا برای اینها از طرف همه مسیحیان فرستاده می شد، و مسیحیان یک وظیفه مذهبی این مطلب تلقی می کردند، و در نتیجه این پاسداران معبد، اسمشون بگذاریم یا شوالیه های معبد، به زودی خیلی ثروتمند و پولدار شدند. بعد از این کار، چون اینها می خواستند از زائرین حمایت کنند و پولدار هم شده بودند، در بسیاری از شهرهای اروپا شعبه و دفتر باز کردند. ظاهرا اینها دو وظیفه داشتند این دفاتر: اول اینکه مردم مسیحی را به زیارت تشویق کنند که برن به زیارت اورشلیم و اینها، و ثانیا اینکه زائرین که میخواستند برن، اگر پول زیاد داشتند و میترسیدند که پولها در راه دزدها سرقت کنند یا مورد حمله مسلمان ها قرار بگیرند، این پول ها رو در همون دفتری که بودن دریافت میکردند، رسید بهشون میدادند، و این زائرین میتونستند در طول مسیر در هر شهری که میرسند به شعبه دفتر اونجا مراجعه کنند و به میزان احتیاجی که دارند پول بگیرند، و همینطور بقیه پولشون رو در بیت المقدس یعنی اورشلیم بگیرند، و یا باز نگه دارن برای مراجعت خودشون. یعنی یک نوع کار بانگیر اینها انجام می دادن. بعد از اون که این جنگ های صلیبی تموم شد، یعنی در سال 1291 که تموم شد، در حدود 20,000 نفر تعداد اینها بود که اینها جان به در برده بودند، در حالی که ده ها هزار نفر هم کشته شده بودند در طول این 200 سال. البته این 20,000 نفر بودند، اینها خود دیگه کاری نداشتند در بیت المقدس یا اورشلیم، برگشتند به کشورهای خودشون که اغلب فرانسه بود و بعد آلمان و انگلستان، اینها مراجعت کردند. وقتی که مراجعت کردند، این شوالیه ها خب پول داشتند، دفترهای متعددی هم در پایتخت های اروپایی داشتند، وظیفه خودشون عوض کردند شروع کردند به واب دادن به افراد و ساختمان های کلیسا و معبد و اینها در شهرهای اروپایی. البته کنترات می کردند و با رؤسای مذهبی و با پاپ و اینها و در شهرهای مختلف ساختمان می کردند. از این جهت باز هم بناها در گروه اینها شغلشون خوب بود و تعدادشون زیاد بود و کارشون مهم بود. بیشتر کارها یعنی ساختمان هایی که قرار بود بشه توسط اینها انجام می شد. حالا در اون فاصله این کارها اگر قرار بود قصری هم برای پادشاه ساخته بشه یا ساختمان های دیگری هم بشه اینها انجام می دادن. ضمن این کارها وام هم به پادشاهان و به کسانی که احتیاج داشتن می دادن. یعنی یک نوع طرافی و یک نوع رباخاری هم داشتن. در این حال به مقامات هم رشوه می دادن. به پادشاه و مقامات عالی و به پاپ و اینها هم وام و هدیه و رشوه هم می دادن که کسی کاری به کارشون نداشته باشه. اوج قدرت اینها در فرانسه در زمان پادشاهی فیلیپ چهارم بود که این فیلیپ چهارم می گفتن فیلیپ زیبا. و این فیلیپ چهارم در 1285 یعنی 6 سال قبل از پایان جنگ های صلیبی پادشاه شده بود و 20 سال سلطنت داشت. در موقعی که این فیلیپ پادشاه شده بود یک شخصی رهبر این شوالی های معبد بود، یعنی رهبر همین تامپلیه ها بود که اسم او بود ژاک دوموله. این ژاک دوموله روابط بسیار نزدیک و صمیمانه و دوستانه‌ای با فیلیپ چهارم در آغاز داشت و وام زیادی هم بود داده بود و رشوه هایی هم داده بود. این فیلیپ با پاپ هم عصر خودش که اسمش بوده یونیفاس هشتم اختلاف داشت، دشمن بود، با هم خوب نبودند و یک قیامی به تحریک اون پاپ علیه این فیلیپ شده بود در 1305 میلادی و این فیلیپ پناه برده بود به همون ژاک دوموله و اون ژاک دوموله کمک کرد دو دفعه فیلیپ برگشت به پادشاهی. وقتی که برگشت یک شانس آورد این فیلیپ که اون پاپ یونیفاس هشتم که دشمن او بود فوت کرد و جانشین اون پاپ شخصی شد به اسم کلمان پنجم. این کلمان پنجم یک مردی بیمار و ضعیف النفس بود و برعکس اون پاپ قبلی با فیلیپ خیلی دوست از دوستان صمیمی هم بودند. فیلیپ با استفاده از این فرصت به طمع افتاد که از این ثروت عظیم و این املاک وسیع این شوالیهای معبد که در فرانسه هست، البته در همه اروپا داشتن ولی خب سایر کشورهای اروپایی یعنی آلمان و انگلستان که بیشتر داشتن دور از دسترس فیلیپ بود، ولی فیلیپ به طمع افتاد که حداقل اون چیزهایی که در فرانسه هست تصرف کنه. از این جهت یک حمله کرد و تعدادی از این افراد طرفدار ژاک دوموله رو گرفت و توقیف کرد. این ژاک دوموله باید بگم که جلسات سری تشکیل میداد، جلساتی که همین شبیه فراماسونری و به طوری که میگفتند و هنوز میگوید که این جلسات طرز تشکیلشونه در زمانی که این شوالیهای معبد در فلسطین بودند، در اورشلیم و بیت المقدس بودند، از اسماعیلیه یعنی پیروان حسن صباح فرا گرفته بودند و حتی تعدادی از اون اسماعیلیه ها هم به دین مسیحی درآمده بودند و همراه اینها برگشته بودن به فرانسه و اینها، و این جلسات سری یک نمونه ها و نسخه برداری های بود از اون جلسات حشاشین یا اون طرفداران حسن صبا. حالا کار نداریم، این گرفت و این فیلیپ یعنی پادشاه فرانسه طرفدارای ژاک دومولر گرفت و اونها رو شکنجه داد و اونها هم اعتراف کردند، اعترافات زیادی که اون اعترافات نماینده این بود که این ژاک دومولر کافره و در مجمع در مجامع سری به عیسی مسیح توهین میکنه و حتی اعتراف کردن که اعتراف شدید همون اعترافاتی که اون خانم اون اسلامی در جمهوری اسلامی کرده بود که صفحات قرآن میگیره و تمیز میکنه خودشه، اینا تقریبا همون که گفته بودن این ما روی صلیب ببخشید با عرض معذرت ادرار میکنیم، مثلا یکی از اعترافات این بود. خب اینها همه دلیل کفر این ژاک دومولر بود و این اعترافات فیلیپ داد به پاپ و پاپ فرمان تکفیر ژاک دومولر صادر کرد که استاد اعظم این شوالیه ها بود و علاوه بر حکم تکفیر دستور مصادره اموال آنها را هم صادر کرد. یک مطلب که من الان فراموش کردم عرض کنم او اینی که قبل از اون که این کارها رو فیلیپ بکنه رفته بود پیش پاپ و از پاپ خواسته بود که از این ژاک دومولر بخواد که با افراد خودش بره برای تبلیغ دین مسیح به شرق، و چون ژاک دومولر این کار نکرده بود چون میخواست بره برای تبلیغ و اموال فیلیپ تصاحب کنه، چون ژاک دومولر کار نکرد اون بلایی که عرض کردم برای خاطر قبول نکردن این دستور پاپ انجام شد. در هر حال ژاک دومولر گرفت و در اون روزی که این ژاک گرفته شد در تاثر فرانسه هرچی دفتر این شوالیه ها داشتند الو
ببخشید من تلفن رو عوض کردم.
بله، در اون روزی که ژاک دومولر دستگیر شد تمام دفاتر شوالیه های معبد در سر تا سر فرانسه باز یعنی مصادره شد و تمام افرادی که در اون دفترها بودند بازداشت شدند، همه یک زمان در یک روز بازداشت شدند و به زندان رفتند. این افراد کمتر کسی ازشون جان سالم به در برد، حالا چه اونهایی که اعتراف کردند و چه اونهایی که اعتراف نکردند. بالاخره از 7 سال شکنجه
بله.
اون صداهای تو تلفن شنیدم از جهت. بله، این ژاک دومولر بعد از 7 سال تحمل زندان و شکنجه و اعترافاتی که تحت شکنجه کرده بود محکوم به اعدام شد و روز 14 مارس 1314 میلادی در برابر کلیسای نوتردام پاریس با عده دیگری از یارانش سوزانده شد، در آتش سوخت. این ژاک دومولر در اون وقتی که آمادش کرده بودند برای سوختن در جلوی جمعیت اعلام کرد که من یک گناه کردم و از برای خاطر اون گناه از خداوند طلب مغفرت میکنم. اون گناه من اینه که زیر شکنجه اعترافاتی کردم که واقعیت نداشت. اون اعترافاتی که من کردم همه زیر شکنجه بوده و همه دروغه. این بعد از این جریان خب اون سوختم. بعد از اون که این ژاک دومولر سوخته شد قسمت عمده ای از پولهای نقد اون دفاتری که این شخص داشت اینها رو فیلیپ چهارم پادشاه فرانسه تصرف کرد. یک گروه دیگری هم بودند، اونها شوالیه های سنت جان اسمشون بود، نایتس آف سنت جان. اینها وابسته به پاپ بودند، از طرفدارای پاپ و کلیسای کاتولیک و رقیبان همین شوالیه های معبد بودند. اینها با موافقت پاپ اموال غیر منقول اون شوالیه ها رو تصرف کردند. حالا اینجا شاید فکر کنیم موضوع تموم شده، نه، اینجا آغاز فراماسونری است. همونطوری که قبلا عرض کردم، این گروه شوالیهای معبد در کار سرمایه گذاری جهت ساختمان کلیساها، اماکن مذهبی و کاخهای بزرگ در بسیاری از شهرهای مهم اروپا فعالیت میکردن و اینطور به نظر میاد که در روز 13 اکتبر 1307 که کلیه مراکز اداری شوالیهای معبد و اون معابدی که اونها ساکن بودند در سرتاسر فرانسه از طرف دولت اشغال شده و علاوه بر ژاک دوموله اکثر خدمتگزاران اصلی معابد و کارکنان دفتری و اداری این مراکز دستگیر شدند، حداقل در اون روز مأمورین دولتی برای دستگیری و زندانی ساختن صدها معمار اصلی و کارکنان فنی و غیر فنی وابسته به آن گروه و که در ده ها پروژه ساختمانی در حال ساختمان دولتی و سلطنتی و یا مربوط به کلیساها در شهرهای مختلف فرانسه مشغول بودند، برای بازداشت اونها اقدامی به عمل نیاوردند. فقط رفتن تو دفترهای اینها کارمندان اداری و دفتری ره بازداشت کردن. سر این ساختمون ها به سراغ این معماران عالی مقام و اون افرادی که هنوز به اون مرحله استادی نرسیده بودند، به سراغ اونها نرفتن که اونها هم اغلب بناها و معماران ماهر بودند.